شب سراب، اپیزود 23، فصل اول، صفحه 303. پیرمردی با قد دراز و قیافه تریاکی از پله‌ها پایین آمد. این همان حسن خان تارزن است که قبلاً دیده بودم، همان این که دندان‌های مصنوعیش موقع حرف زدن تق‌تق می‌کند. پس پدر مرا فرستاده پهلوی برادر زنش، گویا کار چاک کنش است، همه کارها را روبه راه میکند. سلام عرض کردم.
آقا رحیم بفرما، صفا آوردی، دیروز منتظرت بودم، نیامدی؟
نشد، کار داشتم.
خب بفرما بفرما، یک چایی بخور تا من لباس بپوشم با هم برویم.
خدا را شکر، اینجا مثل این که با آن خانه زمین تا آسمان فرق دارد. آدمند، می فهمند. از پله‌ها بالا رفتم. زنی نیقلیانی، قد بلند، با صورت لاغر و استخوانی که پر از چین و چروک بود و انگاری خیلی پیرتر از مادر من بود، دری را به روی من باز کرد.
بفرمایید تو، خوش آمدید.
وای وای وای، این زن زن پدر محبوبه بود. این مردی که عجب لشخوری است. آدم کفاره میداد توی صورت این زن نگاه کند. مردی که چجوری مادر محبوبه را که ندیدم، اما از بر و روی محبوبه میشود فهمید که زن خوشگلی است، ول کرده آمده این را گرفته. وای خدا، چجوری هر هفته میاد اینجا و سرش را پهلوی سر این عجوزه روی یک بالش میگذارد. خاک بر سر حتما عرق سگی را میخورد و چشمهایش را میبندد. واه واه، بعد با این کثافت به خاطر پول بادآوردی که معلوم نیست مال کدام مظلوم و بیکس است که بالا کشیده، خودش را بالاتر از من هم میداند. که لااقل اگر آهی در بساط ندارم، لاشخور هم نیستم. تفاوت من و او همین بس که آن مردی که با داشتن زن و فرزند این عجوزه را گرفته و من عزب اغلی یک لاقبا که آه در بساط ندارم، دختر بصیر الملک را دارم میگیرم. دیگر طبیعت نعالی با طبیعت پست را چجوری میشود تشخیص داد؟ برایم چای آورد، همان پسر جوان.
بفرمایید یک پیاله چایی میل کنید، قابل شما را ندارد.
اختیار دارید، صاحبش قابل است، زحمت کشیدید، خجالتم دادید.
خانه خودتان است.
به صاحبش مبارک، ممنون. بالاخره تارزن آمد. کت و شلوار پوشیده بود. وقتی توی لباس خانه بود قوز پشتش معلوم نبود، اما حالا قوز در آورده بود. آهان، تریاکی ها معمولا قوزی می شوند، بس که خم می شوند روی منقل، به مرور قوز در می آورند. حتما بصیرالملک هم با این هم منقل است، تریاک را می کشد تا بتواند با این ملکه وجاهت سر یکی کند. آدم سالم که احتیاج به دوا و درمان ندارد. واقعا بعضی مردها بد سلیقه‌اند، چه بگویم، شاید هم کج سلیقه. آخه مادر محبوب کجا، این ملکی وجاهت کجا؟
پا به پای میرزا حسن خان راه افتادم و آن روز تا عصر بیچاره پیرمرد از زبان افتاد، اما توانستیم کفش و لباس مرا بخریم. سر راه هم به خانه مقداری نقل و نبات خریدم و آمدم خانه. مادر برایم اسپند دود کرد، لباس ها را پوشیدم و سرابهایم را دود داد.
الهی به پیری برسی پسر، خدا را شکر نمردم و تو را در لباس دامادی دیدم. الهی به شماره نخهای لباست عمر کنی، الهی به پای هم پیر شوی.
لباس را در آوردم و با دقت روی چوب آویزان کردم. دوباره لباسهای خودم را پوشیدم. مادر برای اولین بار توی لباس خودم براندازم کرد.
والا رحیم، به نظرم توی این لباس ها بهتر نمود داری.
خودم هم همان جوری فکر میکردم. نمیدانم، شاید یک عمر بود به این لباس ها خو گرفته بودم. راحت بودم، قبراق بودم، برای تن خود آریت، برای تن خودم بود، آریتی نبود، اما چاره هم نبود. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه ای در خورد پیل. توکل به خدا، ما که افتادیم آب از سرمان گذشت، چه یک نی چه صد نی، پاک باخته شده ایم، خون دادیم، دل دادیم، سر دادیم، آبرو و احترام بر باد دادیم. این هم از شکل و شمایل من. برو رحیم، برو تا به آخر ببین آنجا چه خبر است. من آدم بددلی نیستم، اما از خدا پنهان نیست، اقرار میکنم که نسبت به پول خرج کردن میرزا حسن خان شک کردم. هرچه خرید بنجل، هرچه خرید ارزان مایه. خدا مرا ببخشد، اما به آدم تریاکی عرق خور هم نمیشود خوشبین بود. این آدم ها دست از ناموسشان میکشند و یک بس تریاک میکشند. چه جوری از پول نقدی که نه حساب رست داشت نه حسابدان نخورد؟ من که نمیتوانم باور بکنم. درست است که من تا 20 سال دیگر هم نمیتوانستم چیزهایی را که در عرض یک هفته خریدیم بخرم، اما خب عقل که دارم بفهمم چی به چیه. توی یک محله شلوغ یک حیات خرابه را خرید. من که نه پول داشتم نه حق مداخله، ولی دلم برای محبوبه میسوختی باید از آن خانه بزرگ و آباد بیاید و در این خرابه زندگی کند. یک در چوبی سبز رنگ کوچک به رنگ در کوچه خواهرش باز میشد. وارد دالان باریکی می شدیم که سمت راست دالان مستراح بود، یعنی تا وارد خانه می شدی بوی به استقبالت می آمد. وقتی دالان به انتها می رسید با یک پله به حیات مربوط می شد. دست چپ اتاقی بود و در کنار آن یک انباری که با دری به هم مربوط می شدند. دست راست در کمرکش حیات دهنه تاریک معجری بود که سقف ضربی از آجر داشت. این دهنه باریک با چند پله به مطبخ کوچک دود زده ای می رسید. میان حیات حوض کوچکی با آب سبز رنگ لجن بسته قرار داشت. هرچه خواستم تا آمدن محبوب آب حوض را عوض کنم نشد، برای اینکه خیلی به نوبت آب محله باقی بود. روبروی در ورودی پلکانی از گوشه حیات بالا می رفت و به ایوان کوچکی منتهی می شد با دو اتاق. یکی بزرگتر که اتاق اصلی بود و با دری به ایوان باز می شد و از درون به اتاق کوچکتری راه داشت که پنجره رو به ایوان داشت، اما در نداشت و باید از اتاق بزرگ عبور می کردی. نمی گویم خانه ما بهتر از اینجا بود، نه، ما فقط یک اتاق داشتیم، مطبخ هم نداشتیم. گوشه زیرزمین را مادرم برای خودش مطبخ کرده بود، اما همه جا مثل گل تمیز بود. بارها دیده بودم مادر دیوارها را هم با دستمال تمیز میکرد. آیا محبوبه میتواند این خانه را تمیز و شسته رفته بکند؟ گمان نمیکنم. دکانم بد نبود، مخصوصا که به خانه نزدیک بود و من از آن همه پیاده رفتنها آسوده میشدم. بالاخره مخلص کلام این که نه بصیرالملک خانه را دید که بفهمد میارزد یا نه، نه من فهمیدم که چقدر خرید و چقدر حساب کرد. باشد، مال حرام همان بهتر که دود تریاک شود و خرج عرق سگی. خدا بهتر می داند چی کجا برود. کلید در را هم به من نداد که لااقل بروم تمیز کنم. گفت به آقای بصیرالملک باید تحویل بدهم. بده، دلتان خوش است. باشد، مگر نه اینکه 10 روز دیگر اینجا در حالی که محبوبم درونش است متعلق به من است. شبها باز هم مهمان بازی من گل کرده بود. من به شدت متوجه گفته های خودم بودم که مبادا پیش ناصر خان که مثل یک مفتش می پرسید و تحقیق می کرد حرفی از دهنم بپرد و بفهمند که روز خواستگاری برای من بدتر از روز عزاداری بود.
بالاخره آقا رحیم، بعد از عقد حتما باید به زنت طلا بدهی، شگون دارد.
از کجا بیاورد؟ مگر خودشان نمی دانند مزد رحیم خان در هفته چقدر است؟ قسطی می شود خرید. قسطی بخرید. چجوری؟ از کجا میشه خرید؟ معصومه خانم بلند شد، از اتاق بیرون رفت و وقتی برگشت یک جفت گوشوار کف دستش بود. والا من اینها رو میخواستم با یکی دیگه تاق بزنم، اما کلی دستمزد ازش کم میکنند. دلم نیامد. ناصر خان گوشواره ها را گرفت، انگاری تازه میدید. چرا میخوای بفروشی؟ مگر گوشواره نمیخوایی؟ میخوام، منتها یک طرح دیگه دیدم خوشم آمده. میخوام با آن تاق بزنم، اما این را ارزان میخرند، آن را گران میدهند. خب بعضی ها کارشان همین است، سر یکی کلاه میگذارند، از سر دیگری کلاه بر میدارند و بعد فکر میکنند کاسب حبیب خدا هم هست. آخر برای همان آخر سر زندگیشان فنا میشود، به باد میرود. از قدیم ندیم گفتند بادآورده را باد میبرد، خیلی کم عاقبت به خیر میشوند. آنهایی که در کسب و کارشان انصاف ندارند عاقبت به خیر نمیشوند. معلومه، من به چشم خودم دیدم، با همین دوتا چشم، مثل اینکه خدا میبره بالا بالا بالاتر، از اون بالا ول میکنه، وقت میفتند هزار تیکه شدن. خب با کسب حلال که آن همه آلاف علوف نمیشود به هم زد. پول برای اینها علف خرس است. ارزان خریدن و گران فروختن هم کار است. کار آن است که با دست و دست یا پا یا مغز انجام بدهی، آن برکت دارد، آن عاقبت به خیری دارد، نه این معامله ها. خب بابا گوشواره ها چند؟ اما معصوم خانم اخمهایش در هم رفت، ظاهراً دلش نمی آمد آنها را بفروشد. اما معصوم خانم قسطی باید بدم ها، کارمزدش را کم نمی کنم ولی قسطی می دهم. باشد آقا رحیم، قبول. باید به من فرصت هم بدهید تا دکانم جا بیفتد، تا آشنا شوم، تا مشتری گیر بیاورم. چند ماهی طول می کشد. توقیت نمی خواهد، هر وقت دستتان رسید بدهید. بالاخره محبوب خانم عروس ما هم هست، ببرید توی بازار قیمت بگذارید، از طرف من امین هستید. وقتی به خانه برگشتم مادر سر از پا نمی شناخت. میگم رحیم، زن گرفتنت به معجزه شبیه است پسر. با جیب خالی، با دست خالی، شکر خدا همه چیز دارد رو به راه می شود. مادر رفت سر صندوق چشت، چند تا بخشه رنگ و وارنگ را که با پارچه هایی که انیس خانم داده بود 40 تکه دوخته بود، یکی یکی از صندوق در آورد و دور و بر خودش روی زمین چید. ننه جان، دنبال چیزی میگردی؟ رحیم والا یک علنگو دارم که از وقتی که پدرت مرد از دستم در آوردم و به دندان گرفتم. آخر رسم ده ماست که زنهای بیوه طلا به خودشان نمیبندن. منم علنگو را در آوردم، نگه داشتم برای روز مبادا. گفتم وقتی کفگیر به ته دیگ خورد لاغل گرسنه نباشیم. این را میفروشم، مدتی سر میکنیم. خدا را شکر، خدا را شکر که به آن فلاکت گرفتار نشدیم. همین را هم میدهم به عروسم، آن هم عزیز من از چشم و چراغ من است، دردانه من است. حالا که توقع هیچ چیز از تو ندارن لاغل دست خالی نباشیم. و مادر علنگوی را که سالهای سال پیش گویا پدر در یک روز پرنشاط و مملو از خوشبختی به قول خودش همان موقع که من دندان در آوردم و نمردم به مادر داده بود، از توی کلی پارچه و کاغذ که دورش پیچیده بود در آورد. عجب چیزی داری ننه، چه دلی داری، این همه سال به من نشان ندادی. حالا نشان میدم، حالا که دم هجلت ایستاده ای، حالا که منتظر عروست هستی، توفیر که نداره. خدا تو را برای من نگه دارد. خدا را شکر لااقل تو را دارم. بیمادری بلاست. مادر مرده یتیم است، نه پدر مرده. خدا بیشتر عوضش را به تو بدهد، هرچند که محبتهای تو عوض ندارد. پسر چی میگی؟ من چه کردم برات؟ این همه از پدر خدا بیامرزد مانده، من نگهدار آن بودم، همین. مادر دوباره بخچه ها را سر جایش گذاشت. فراموش کردم، دیگه پیر شدم، یادم رفت. چی مادر؟ دوباره بخشه ها را در آورد. یک کیسه بیرون آورد. از تویش یک پاکت کاغذی در آورد.
این را میخواستم در بیاورم. این یادم رفته بود.
چی هست؟
مادرش هم باید بزک دزک کند. اگر نه؟
با تعجب نگاهش کردم. هرگز به یاد نداشتم که مادر حتی آن موقعی که توی خانه مردم میرفت و سرخاب سفیداب میبرد خودش از این کارها بکند.
رحیم پیر شدم، گیسای هم سفید شده. برای اولین بار به خاطر عروسی تا حنا میبندم. پیراهنی را که سر عقد خودم پوشیده بودم میپوشم. دیگه برای کی باید بماند؟ لباس بعد از اینم کفن است.
چی میگوی مادر؟ خدا 120 سال عمرت بده.
نفرینم میکنی؟ این همه عمر بدبختی است، نکبت است. خدا آن روز را نیاورد. دعایم کن که تا سراپا هستم بمیرم، مزاحم شما نشوم، توی رخت خواب نیفتم، ایستاده بمیرم مثل درخت ها.
دو روز مانده به شب مبعث حضرت پیغمبر که قرار بود عقد ما بسته شود، مادر با حالتی معصوم و نگرانی گفت:
رحیم، من میگم به انیس خانم و ناصر خانم و معصوم خانم یک بفرما بزنیم. آخه بالاخره اینها همه یک کس و کار ما هستن.
حق با مادر بود، بالاخره انتظار داشتند، ولی من یکی جرأت این کار را نداشتم. مگر میشد اینها را برد و نه اگر جلوی آنها همان معامله 10 روز قبل را با ما می کردند، من دیگر سرم را توی سر آنها نمی توانستم بلند کنم. بالاخره هرچه کردند با خودم کردند، در خلوت بدون نظارت غیر. نه، اصلا امکان ندارد.
آن رایم، تو چی میگی؟
چی داشتم که بگویم؟ مگر رحیم گردن شکسته اختیاری داشت که اظهار نظری بکند؟ مادر، نمیتوانیم. بگو عقد خصوصی است، فقط خودی ها هستند، فک و فامیل آنها و ما دوتا. تا انشالله بعدن توی خانه خودمان دعوتشان میکنم، مفصل پذیرایی میکنیم.
تو به محبوبه بگو، بالاخره حیات خیاط سر خانه ایشان است، لباس برای ایشان دوخته. بد است. حالا از طرف ما هیچ، آنها خودشان دعوت کنند.
کی بگم؟ من که محبوب را دیگر نمیبینم.
خب نباید منتظر بمانی تا لحظه عقد. امروز برو، فردا برو.
توی دلم گفتم مادرم هم عجب دلش خوش است، مردی که حکم کرده که فلان شب بیا و والسلام نامه تمام. ولش کن مادر، بگذار که کار خودمان رو به راه شود، قصه بیگانگان را نخور. و بالاخره روز موعود رسید، روزی که خاطر انگیزترین روز در زندگی هر دختر و پسری است، روزی که آرزوی هر پدر و مادری برای فرزندانشان است، روزی که تا لحظه مرگ فراموش نشدنی است. مادر نونوار کرد، چارقد سفید به سرش بست و پیراهن چیت گلدارش را پوشید. سر از پا نمی شناخت و من هم کت و شلوار را پوشیدم. ارسی های چرمی را به پا کردم، در حالی که دل توی دلم نبود به راه افتادیم. وقتی جلوی درشان رسیدیم و من خواستم در را بزنم، مادر با تعجب گفت:
اینجاست؟
آره مادر.
ولی در بسته است. خانه‌ای که عقد و عروسی است اینقدر سوت و کور نمی شود. من فکرم حالا کیا و بیایی از درشگاه صف کشیدن، همسایه‌ها به تماشای ایستادن.
بیا مادر، تو هم عجب انتظاراتی داری. در را زدم و مدتی هم طول کشید تا در را باز کردم. مادر یک کله قند توی بغل داشت، جلو افتاد. دایی خانم به فرمایی زد و اون را از پله ها بالا برد. من ماندم توی حیاط جلوی پنجره ای که صدای مادر را از توی آن می شنیدم. هیچ کس به من چیزی نگفت. هیچ کس نه به پیشوازم آمد، نه لااقل به درونم برد. هوای پاییزی و غروب پاییز کم کم سرد می شد، اما
من عرق کرده بودم و نسیم سرد عرقهایم را سرد میکرد و به تن و بدنم میچسباند. صدای مادر را شنیدم که گویا به محبوبه یا مادر و خواهرش میگفت که
آرزوی چنین روزی را برای پسرم داشتم.
پس مادر محبوبه را دیده. باید بپرسم آیا به نظرش خوشگل است؟ خوشش آمده؟ اما از کجا معلوم که همچو فرصتی دسته؟ شاید دیگر ما مادر را نبینیم. شاید هرگز نفهمم که نظر مادر نسبت به محبوبه چی است. تصمیمم را گرفته بودم و این همه بی‌اعتنایی که مثل تیر به درون قلبم شلیک می‌شد مصمم‌ترم می‌کرد. اگر همه اینها نقشه باشد به خاطر اینکه لکه ی ننگی را که بر دامنشان نشسته با قربانی کردن من و به بازی گرفتن زندگیم پاک کنند، این آرزو را به دلشان می‌گذارم. دیگر دختری برایشان نمی‌گذارم که به نام بیوه تقدیم فلان و دوله یا سلطان سلطنه بکنند. اگر مادر از فراست افتاده بود، البته ظاهرا اینجوری نشان میداد، اما حتما به توصیه خودش بود که دیشب ناصر خان 2 ساعت تمام به من تعلیمات شب زفاف داد. من که هیچ نمیدانستم اگر هم دختره، اما تصمیم من تغییر نمی کند. 2 تیغ توی جیب دامادیم گذاشته بودم تا حق بیناموسی را کف دستشان بگذارم. اگر امروز عروسی ما سوت و کور است، فردا عزای من قوغا خواهد شد. همه شهر با خبر خواهند شد و بصیر الملک دیگر نخواهد توانست که حاشا کند رحیم نجار کی بود و چه کاره بود. من همه اهانت ها را تحمل می کنم، اما بیناموسی را هرگز. ببین یک نفر از آن همه فک و فامیل شازده و اعیان و اشرافشان پیدا نیست. پس حق با ناصر خان است که کاسه گنده ای زیر نیم کاسه ایشان است. دستی بازویم را گرفت. بیا برویم آقای داماد. خطبه عقد خوانده شد. دایی خانم بود. مرا به اتاقی که محبوب توی لباس معمولی نشسته بود برد. مادر میخندید. محبوب مثل گلی زیبا اما غمگین نشسته بود. دایی خانم هم همینطور بغض کرده بود. هر دو سر به پایین انداخته بودن. به چه فکر میکرد؟ او باید خیلی خوشحال دیده میشد، اما غمگین بود. یعنی چه؟ مگر خودش یک تن این راه را طی نکرده و مرا هم به دنبال خودش نکشانده بود؟ اگر به زور شوهرش می دادند خب یک امر دیگر، اما او به زور شوهر کرده بود. لااقل ظاهر قضیه چنین بود. چه باید می گفتم؟ نشستم پهلویش. به یادم آمد که گویا موقعش است که گوشواره ها را بدهم. از جیبم در آوردم. تیغ پهلوی گوشواره ها بود. دستم به آنها خورد. چه خوب که از روی کاغذ دستم را نبرید. گوشواره ها را گذاشتم کف دستش. هیچ حرفی نزد. هیچ کس حرفی نمی زد. اصلا کسی توی اتاق نبود. زن جوانی وسط در ایستاده بود. انگاری فقط آمده بود سرک بکشد و منتظر بود در برود. یک دختر کوچک بود که از شباهتی که به محبوب داشت حد زدم خواهرش باید باشد. دایی خانم بود و یک زن دیگر که دد خانم صدایش می کردن. این دیگر چه بساطی بود چیده بودند. نه سفره عقدی بود، نه لااقل یک جلد کلام خدا که تبرک کنیم، التجا کنیم، پناه ببریم، شاید عاقبت به خیر شویم. اگر عروسی در خانه ما بود، والا 1000 مرتبه رنگین تر از اینجا می شد. با قرض هم بود لااقل 4 تا ظرف شیرینی حسابی می خریدم. یک سفره عقد مختصری می چیدم. اینها دیگه کی هستند؟ انگاری گدا هستند. مادر بارها و بارها گفته که طبع آدم باید والا باشد. آنقدر ثروتمند هست که طبیعت گدا دارد. راست می گوید. اینها پولشان از پارو بالا می رود، اما حالیشان نیست که طبیعتاً طبعشان گدا صفت است. مادر بلند شد و علنگوی خودش را داد به محبوبه.
محبوبه با بی‌اعتنایی گره. نه تشکری، نه لااقل یک لبخندی. مادر علنگو را برداشت و خودش دستهای کوچک محبوبه را به سمت خود کشید و علنگو را کرد توی دستش و او را بوسید. دستهای کار کرده ی مادر کنار دستهای مثل پنبه سفید و نرم محبوبه مثل تندر بر مغزم کوبید. رحیم، این دختر لقمه دهن تو نیست. این دختر عروس آن زن نمیتواند باشد. آن زن از لحظه تولد زحمت کشیده، کار کرده. با این دست هاست که بعد از شوهر به تنهایی تو را به اینجا رسانده. آن دست ها مقدسند و این دست دست به سیاه و سفید نزده. مفت خورده، مفت گشته و اصلا نمیداند که زندگی یعنی چه. رحیم، چه باید بکنی؟ میلی شدید همان لحظه‌ای که بی اختیار توی دکان دستهایش را گرفتم در من به وجود آمد. بی ملاحظه مادر دستم را روی دستش گذاشتم و زمزمه کردم. آخر زن خودم شدی. گرمای دستش در تمام بدنم جریان پیدا کرد. باز هم یک ظرف بزرگ پر از لذت از فرق سرم ریختند و تا نوک پایم پایین رفت. اما غصه هایم فروکش کرد. تصور لحظه ای که همان زنی که آماده فرار وسط درگاه در ایستاده بود آمد جلو، یک جفت علنگوی پت و پهن به دست محبوبه کرد و او را بوسید. لااقل یک مبارک بادی هم به من نگفت. ما چه کرده بودیم؟ چه شد؟ مادر فکر میکرد پدرش، مادرش، فک و فامیلش به من هم یک چیزهایی خواهند داد. من فقط دلم میخواست فقط یک ساعت مچی به من بدهند که به دردم میخورد. اما انگاری اصلا من آدم نبودم که آنجا نشسته بودم. نمیدانم مادرم از قهره بود یا واقعا از شادی که هل کشید و هل هله کرد. دایی خانم یک سینی برداشت و ضرب گرفت. مادرم، دده خانم و خواهر محبوب دست می زدن. یواش یواش مجلس از حالت عزا در می آمد که مشتی محکم چندین بار به در وسط این اتاق و یک اتاق دیگر کوبیده شد. همه ساکت شدند. صدای خشنی از آن طرف به گوش رسید. چه خبرته؟ صدایت را سرت انداختی دای خانم.
وا آقا، خب دخترمان دارد عروس می شود، شادی می کنیم دیگر، شگون دارد.
فریادش بلندتر شد.
دنبک را بده دستشان ببرند خانه خودشان تا کله سر هر قد که می خواهند بزنند. اینجا سر و صدا راه نینداز.
گویی خاک مرده بر سر همه من ریخت. صدای بصیرالملک بود که می ترسید صدای شادی ما به گوش دیگران برسد و در و همسایه بفهمند که دخترشان را به رحیم نجار دادند. بی جا کردند. من که به پای خودم نیامدم، خودشان پیغام دادند. تازه اگر هم به پای خودم می آمدم، خب جواب می دادن نه، ما دخترمان را به تو نمی دهیم، برو به پشت سرت هم نگاه نکن. من که زوری نداشتم. تازه اگر اینقدر بیمیل بودن می خواستن دخترشان را از تهران دور کنند، بفرستند شهرستان، بفرستند فرنگستان، با این هارت و پورت از پس یک وجب بچه در نیامدند. حالا همه اخم و تخمهایشان را سر ما میریزند. آن از خواستگاری من، این هم از عقد من. چه فرقی با ازاد دارد؟ همان زن پف کردهی که وسط درگاه ایستاده بود آمد تو و گفت محبوب بیا آقا جان با تو کار دارد. پس این خواهر بزرگ محبوب بود که علنگو داد و محل سگ هم به من نگذاشت. محبوبه بیان که نگاهی به طرف من بکند یا مرا هم همراه خود ببرد. از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. مادرم خودش را کشید طرف من و زیر گوشم نجوا کرد: رحیم، اینجا چه خبر است؟ چیه مگه؟ آخه نه به آن شب، نه به حالا. کدام شب؟ شب خواستگاری تا نیمه شب ول نکردند برگردی. حالا چرا اینجوری میکنن؟ پس مادره کو؟ پدره کو؟ یادم آمد که آن شب چاخان کرده بودم و او را برای همچو عقدی آماده نکرده بودم و الا امشب با آن شب توفیری نداشت. خدا پدر این دایی خانم را بیامرزد که به داد من رسید. گویی از غیبت خانم های خانه استفاده کرد و دزدکی یک ظرف شیرینی نخودچی که به اندازه انگشتانه بودند آورد جلوی من و مادر. دهانتان را شیرین کنید. از اخلاق مادر خوشم آمد. شیرینی بر نداشت مادر. گفت: دهان ما شیرین است، احتیاجی به شیرینی نیست. اما من اجباراً یک دانه نخودچی برداشتم تا به دهانم بگذارم. توی دستم خورد شد و ریخت روی شلوارم. دد خانم به دایه اشاره کرد که دوباره ظرف شیرینی را که برده بود گذاشته بود روی یک میز عسلی گوشه اتاق، بیاورد که من شیرینی بردارم. ولی خودم گفتم زحمت نکشید، انگاری قسمت نبود. خدا را شکر نه دفعه قبل نمکشان را خوردم، نه این دفعه. خدا گذاشت چیزی بخورم. برای اجرای نقشه‌ام لااقل بار نمک گیر شدن از روی دوشم برداشته شد. مدتی به سکوت گذشت. دایه خانوم و دده خانوم هم از اتاق بیرون رفتند. من ماندم و مادر، مثل دو غریب، مثل دو مزاحم. خدایا فرجی. رحیم، من یکی اینجا شام بخور نیستم، تو بمان، من میروم. مادر چه دلش خوش بود. من فکر نمی کنم شامی در کار باشه. سالی که نکوست، از بهارش پیداست. ولی از دست مادر عصبانی شدم. این دیگه چرا روی زخم دل من نمک می پاشد؟